بحث در روایات خاصه بود که ظاهر آنها تشبث و تمسک به استصحاب است، روایات خاصه‌ای که متفرقند در بین روایات که شیخ انصاری اشاره فرموده که روایات دیگری هم هست و متعرض شده، فقط روایت عبدالله ابن سنان و بعدم روایات حل و طهارت که خواهد آمد، ولی فرموده روایات دیگری هم هست، از باب نمونه اونها را ذکر کرده. یکی از اون روایات خاصه میشه زیاد پیدا کرد در فقه، موثقه ابن بکیر است. در موثقه ابن بکیر حضرت فرمود قال لی ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام اذا استيقنت انك احدثت فتوضا واياك ان تحدث وضوءا ابدا حتى تستيقن انك قد احدثت. میشه به ما این کلمه استیقان یقین اینا را در همین دستگاه کامپیوتر بزنید و روایات مشابه را پیدا بکنید. ظاهر این روایت هم مثل صحیح عبدالله بن سنان استصحاب است که می فرماید اگر وضو داشتی دیگر وضو نگیر، ایاکن تتوزع دیگر وضو ان تحدث وضو ان دیگر وضو نگیر مگر یقین پیدا کنی به حدث. استصحاب بقای وضویه، فرض کرده وضوی داریم، شک داریم که آیا اون وضو رفته است یا نه، حضرت فرموده تا یقین پیدا نکنی به زوالش، یقین به حدث پیدا نکنی این وضو باقیه و لیس هذا الا الاستصحاب. منتها باز این مختص به طهارت حدثیه است و شامل جمیع موارد نمی شود مگر به الغا خصوصیت و مگر این که اگر چند مورد از روایات را پیدا بکنیم که در موارد خاصه است، انسان اطمینان پیدا می کنه که این موارد خاصه از باب مثال، از باب این مورد خصوصیتی نداره. بعیده که مثلا چند مورد همه اینا خصوصیت داشته باشه. خب دلالت این روایت تمام مشکلی که این روایت داره که در ذهنم اینه، در فقه مطرح شده این مشکله، و اون اینه که این روایت با روایات وضوی تجدیدی مثلا منافات داره. روایات وضوی تجدیدی ما را ترغیب میکنن هر چند وقت گذشت تجدید بکنید وضو را، دوباره وضو بگیرید. این روایت میگه یاکن تحدث وضوعا حتی تستیقن انه قد احدث، نه یقین به حدثم پیدا نکنیم، باز وضوی تجدیدی مشروع ایاکه با وضوی با تشریع و ترغیب به وضوی تجدیدی سازگاری نداره. ایاکن تحدث وضوعا حتی تستیقن انک احدثت. او روایت میگه نه وضوی تجدیدی بگیر، ولو یقینم نداری که محدث شدی، بازم وضوی تجدیدی بگیر، با اونا تنافی داره. جواب دادن از این دیگه مربوط به فقه ها. اونی که در ذهن ما اینه که نه، تنافی بین این روایت و روایات وضوی تجدیدی نیست. این روایت از یک حیث میگوید که وضو نگیر، اون روایات از حیث آخری ترغیب به وضو میکنن، حیثیت ها با هم فرق میکند. این روایت میفرماد شک داری نمیخواه به خاطر شکت بری دوباره وضو بگیری، این حیث شک را میگوید. ایاکن تحدث وضوعا حتی تستیقن انک قد احدثته، به شکت میگه اعتنا نکن، به خاطر شک نر وضو را دوباره وضو بگیر. اون روایات تجدیدی به خاطر طول مدت، چون روایات تجدید ما یه جور معنا کردیم، گفتیم روایات تجدیدی مفادش اینه که اگر وضوعی گرفتید بعد از مدتی که گذشت وضوع را تجدید کن، که ان وضوع نوره که در روایت هم هست، و ای بر اثر موندن های کم میشه نورش به خاطر غفلتی که انسان پیدا میکنه، جهاتی که افکاری که پیدا میکنه، حرفایی که میزنه، این نور آرام آرام کم میشود. لذا فرموده تجدید بکن وضو را، نورن علی نور. در بعض روایات تجدیدی اینجوره، نورن علی نور. روایه نه، اون مشروعیتش گفتیم ثابت نیست. یکی سر حوض نشسته وضو میگیره، دوباره باز بگه یک وضو تجدیدی بگیریم، گفتیم این مشروعیتش ثابت نیست. این روایات با هم تنافی ندارن، چون هر کدام ناظر به یک حیث هستن. این روایت ناظر به این حیث است که به خاطر شک کرد وضو را تکرار نکن. او روایت میگه به خاطر طول و مدت وضو را تکرار کن، با هم تنافی ندارن. دو حیثیت متقایره هستن که با هم تنافی ندارن. ما میگیم الان یه آقا که دوباره وضو میگیره از چی باب میخواه وضو را تکرار کنه؟ اگر وسواس از جهت شک شد از بین رفته، نه به خاطر شک. اما اگر از این جهته که نه مدتی گذشته دیگه نورش کم شده و نورانیت کم شده، عیبی ندارد. دو حیث متغایرن، با هم تنافی ندارن. دیگه تفصیل بیشترش در فقه. و از جمله روایات خاصه‌ای که شیخ انصاری اشاره فرموده است روایات حل، حالا روایات طهارت و روایات حل است، که مرحوم آخون اون روایات خاصه را نیاورده و اینا را آورده. یکی از ادله مرحوم آخون روایات حل و طهارت است. کل شیء قاهر حت بله موثقه عماره، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، فاذا علمت انه قذر فقد قذر، اما لم تعلم فليس بقذر. موثقه عمار از نظر سند مشکل ندارد، در مدرک قاعده طهارت است این موثقه عمار. و روایات حلن زیاد بود در بحث براءت گذشت، بعضی هاشون تام مستند بود. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. مرحوم آخون استدلال فرموده به این دو دسته از روایات بر اعتبار استصحاب، فرموده اینا دلالت دارن که استصحاب اعتبار داره، چون ظاهر این روایات حکم به بقای حلیت است، حکم به بقای طهارت است الا علم به نقیزش. و استصحاب هم حکم به بقای دیگه، کل شیء طاهر، میگه این طاهر است حکم کرده به بقا، تات یعنی طهارت ادامه داره حتی تعرف انه حرامون، ادامه داره حتی تعرف انه حرامون، همین استصحاب دیگه. کل شیء لک حلال، هر چیزی حلاله، ادامه داره حتی مال غایت دیگه، ادامه داره حتی تعرف انه حرامون. فرموده از این روایات اعتبار استصحاب استفاده می شود. مرحوم آخون کل شیء لک حلال را فرموده حلال واقعی مراد، حلیت، حلیت واقعیه برای اشیا به عنوان الاولی، کل شیء طاهر طهارت واقعیه مراد، صدر ظهور در طهارت واقعیه دارد، ظهور دارد در طهارت اشیا به عنوان اولیشان که میشه واقعی. غایت میگه اون طهارت واقعی ادامه دارد ظاهرن. فرموده مقتضای این کلمه مرحوم آخون روشن باشه، فرموده مقتضای غایت استمرار طهارت واقعیه است، متیقن طهارت واقعیه است، استمرار طهارت واقعیه است ظاهرن، چون استمرار به استصحاب حکم ظاهریه دیگه، غایت داره استمرار دارد حتی تعرف انه حرامون، حتی تعلم انه قذرون. فرموده از روایات حل و روایات طهارت استفاده می شود اعتبار استصحاب، خلافاً لشیخ انصاری که فرموده که از اخبار حل و طهارت قاعده حل و طهارت استفاده می شود نه استصحاب و هما. این اختلافیه بین شیخ و مرحوم آخون که الان وارد بحثش میشیم. باید ببینیم که ظاهر این روایات آیا استصحابیه که مرحوم آخون میگوید یا قاعده طهارتیه که شیخ میگوید، یا نه هر دو تاست مثلا، یا یه شیء صالح سه تا معنا را میرساند که در ادامه بحث خواهد آمد. قبل از بررسی ظهور این روایات و قبل از استظهار معنای این روایات، این نکته معلوم باشه که مرحوم آخوند در بحث براءت به قاعده حل تمسک کرد، بعدم گفت به عدم قول و فصل همه جا، چون قاعده حل فقط شبهه تحریمیه را میگوید، اونجا تمسک کرد به قاعده حل بر براءت، یعنی تمسک که گفت قاعده حل. اینجا که رسیده قاعده طهارت هم کل شیء طاهر هم میگه قاعده طهارت در بحث به اصطلاح در اول بحث اصول عملیه میگه قاعده طهارت، اینجا آمده گفته نه اینا مفادشون استصحابه، یه تنافی ظاهری بین دو تا بیان مرحوم آخون موجوده، اونجا میگه قاعده طهارت، اینجا میگه قاعده یک استصحاب. باز اگر اینجا میگفت قاعده استصحاب و طهارت خوب بود، اینجا گفته فقط قاعده استصحاب، قاعده استصحاب تصریح کرده گفته کل شیء لک حلال حکم واقعی را میگوید، قاعده طهارت نیست، حتی استصحاب را میگه. در اینجا فرموده است که بله قاعده این خطابات حکم واقعی را میگوید به صدرش استصحاب را میگوید به ذیلش، پس قاعده طهارتش استفاده نمی شود، قاعده حل استفاده نمی شود. دیگران هم این اعتراض را کردن، گفتن فرمایش مرحوم آخون با اونجا تنافی داره. اون چه در ذهن ما برای توجیه این تنافی، برای رفع این تنافی هست، اینه که مرحوم آخون لعل فرق گذاشته است بین روایات حل. بعضی روایات حل اینجور بود: کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. استدلال مرحوم آخون به قاعده حل به این روایت به عینه، لعل مرحوم آخون از این که به عینه را آوردم اونجا استظهار کرده که میخوا حکم مشکوک را بگوید در مقابل به عینهی. حکم مشکوک هم میشه قاعده حل دیگه. حتی تعرف به عینهی، نمیخوا استصحاب را بگید ها، به عینهی مهمه. میخوا به علم تفصیلی پیدا کردی شبهت رف، اینجا حرمت میاد. اما اگر به عینهی نبود، شبهه بود، شبهه داشتی حلاله، خب شبهه داشتی حلاله میشه قاعده حل دیگه. به خلاف اینجا به عینهی عمود کلام نیست. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، اینجا به عینهی را نمیاره دیگه. میگه اینجا دیگه رو به قول امروزی ها رو به عینهی نامانور نداده. نه، همین که غایت مهمه، غایت مهمه، همین را آورده اینجا. نگاه کنید، اونجا گفته است قاعده حل، مثال که میزنه میگه کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه. اینجا کلمه به عینه نمیاره. بعید مرحوم آخون اینقدر تناقض واضحی را گفته، در ذهنش چیزی بوده بالاخره. بله، من نمیگم درسته یا نه ها، مرحوم آخون در اونجا تمسک کرده به کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینهی. میگه این غایت نمیخواد استمرار را بیان کند، میخواد بگه علم تفصیلی باید پیدا کنی به عینهی باشه. پس یعنی هر جا به عینهی نیست میشه شبهه، میشه قاعده حل. به خلاف اینجا مهم و به عینهی نیست، میخواد استمرار را بیان کنه. کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرامون، یه حتی تعرف انه حرامون میخواه استمرار را بیان کنه، نه جهت علم تفصیلی را. بیان علم تفصیلی مثل که مثلا اونجا گفته هر چیزی حلاله تا علم تفصیلی پیدا کنی، استمرار اونجا صحبت نیست. اینجا استمرار صحبته، هر چیزی حلاله تا علم به حرمت پیدا بکنی. چیه؟ همون میگه اون به عینهی که اونجا داره جهت استم، حتیش دیگه مهم نیست، مهم علم تفصیلیه. شاید میگم توجیه که خیلی بعیده، مرحوم آخون استدلال کرده با روایات حل اونجا بر براءت به قاعده حل، اینجا آمده گفته قاعده حل رو نمیگد، حکم واقعی را میگوید صدرش، استصحاب را میگوید ذیلش. مثلا گفته قاعده طهارت، قاعده حل از این روایت استفاده نمیشه. بله دیگه، معلوم به تفصیل یا معلوم به اجمال. آخون در معلوم به اجمال هم میگفت براءت جاری میشه. نه، آیره خوب نکته بود شما یادآوری کردید. مرحوم آخون قاعده حل میگفت در مشتبه جاری می شود، چی معلوم به الاجمال باشد یه شبه بدویه باشه، در هر دو می گفت جاری می شود. من تا بعد می گفت از جریان قاعده حل در اطراف علم اجمالی کشف می کنیم که اون حکم معلوم به الاجمال فعلی نیست. اینجور درست می کرد، ظاهریه دیگه، چرا مشکوکه دیگه. خب این فرمایشی که مرحوم آخون فرموده تناقضی که در این دو مبحث هست و توجیهی که به ذهن ما رسیده، حالا شما فکر بکنید ببین میشه بیان آخری برای این بیاریم یا نه. حالا اصل مطلب مهم نیست، حالا ببینیم آیا کل طهارت در اونجا به قاعده طهارت تمسک نکرده، قاعده طهارت را از باب مثال در اول براءت آورده، اونجا میگه ما قبول نداریم، میگه ما... نه اونجا آخر مهم نیست، قاعده طهارت اونجا آورده، گفته قاعده طهارت از علم و اصول خارج است، نگفته دلیلش که کلش این طاهره، قاعده طهارت نه، اونجا میگه قاعده طهار شاید به نمیدونیم شاید عرضم به خدمت شما، میگه از مسلمات فقه چه میدونیم ما به چی استدلال کرد، اونجا اصلا صحبت این نیست، در اونجا میگه قاعده طهارت جزء علم اصول نیست، چون محل اتفاق اصلا گفته قاعده طهارت جزء علم اصول نیست چون بحث نداره، متفقون علیه همه قبول دارن اولا و خاص از ثانیان، دو وجه در اول اصول عملیه آورده دیگه، ما بیش از این زورمون نرسیده که این تو این تنافی رو حلش بکنیم و ندیدیم کسی هم حل کرده باشه، یا چی؟ منم میگم قبول کرده قاضی، منم گفتم قاضی طهارت رو قبول کرده، از باب حل اتفاقا نه به روایت، منم گفتم قبول کرده. خب اینه که مهم نیست، حالا اصل مسئله مهمه که ظاهر این روایات حل و روایات طهارت آیا فعلا همین مقدار آیا ظاهرش قاعده طهارت است شیخ انصاری فرموده، یا ظاهرش استصحاب است که مرحوم آخون ادعا کرده است. این که کلمه حتی ظهور دارد در غایت بودن، این ظاهرش همینه، بحث نداریم، کل شیء قاهر حتی تعلم انه غزیر، حالا دیگه این اینجور به نقل به مضمون اون نظیف دیگه به ذهن ما، یعنی نه معمول اینجور قاعده طهارت را بیان میکنن، کل شیء طاهر حتی تعلم انه غزیر، حتی غایت کلام در این است، این غایت چیست؟ مرحوم شیخ انصاری دو تا احتمال ذکر کرده است و استظهار کرده احتمال دوم را، مرحوم آخون استظهار کرده احتمال اول را. حالا شما باید ببینید که ذهن عرفیتان با کدام احتمال موافقت داره. معلوم باشه استصحاب حکم به بقاست، حکم به استمرار است، اول باید یه چیزی را مفروض بگیریم هست، بعد بگیم اون استمرار داره، این میشه استصحاب. استصحاب حدوث مفروضه، بقا مورد تعبده، انکه عرتو ایا و طاهر این مفروضه، و چون نمیدانی نجس کرده پس طهارت باقیه، ای استصحابه. استصحاب حکم به بقای شیئی که از ثبوتش فراغ پیدا کردیم، مفروض و ثبوته، مفروض و ثبوت تعبیر بهتریه. حالا دو تا احتمال اینجا که ببینید این دو تا احتمال کدام یک، بله یکیش استصحاب است حکم به بقاست، یکیش قاعده طهارته. ببینیم کدام یک موافق ظاهره. مرحوم شیخ انصاری فرموده است اگر اون قایت طهارت باشه که محموله، کل شیء طاهر، هر چیزی طاهر است، میشه حکم واقعی نتیجتا. بعد از فرض طهارت، این طهارت استمرار دارد حتی تعلم انه غزر، گفته میشه استصحاب. اگر غایت طهارت باشد، ظاهرش فرض طهارت است در صدر، حکم به استمرار طهارت است در غایت، و هذا هو الاستصحاب. یه احتمال. احتمال دوم اینه که غایت مالم تعلم حتی تعلم غایت حکم به طهارت باشد، نه غایت طهارت، غایت حکم به طهارت. حکم کار شارع، کار حاکم، کار کسیه که قضیه را ادا می کند. قضیه را که معنا می کنن اینه حکم به ان هو ذاک، حکمه، یک نوع حکمه. معناش اینه که کل شیء طاهر، هر چیزی پاک است. این که میگم هر چیزی پاکه این حکم را میکنم، این وقتی شک داری میشه قاضی طهارت. حکم من مال فرض شکه، این قاضی طهارته. نه، قید حکم، حکم نسبت، نسبت حکمیه بهش میگن. اونا دیگه الفاظه، شما بگید پس بنابر این نتیجه میگیرید، پس بنابر این شارع مقدس طهارت را جعل کرده است برای شیء مشکوک و طارت و نجاسه، عیب نداره. وقتی حکم در ظرف خاص بود، موضوع زیق ذاتی پیدا می کنه. مرحوم شیخ انصاری فرموده که این روایت دو تا احتمال دارد. یکی غایت طهارت باشه، مثل این که میگه فلان چیز طاهرون مالم یلاق نجس، غایت طهارت، مثلا طهارت ادامه داره مالم یلاق نجس. علم به نجاست رافع طهارت، قاطع استمرار طهارت. غایت حکم را نفرموده مولا، حکم را اشتباه نکنید، حکم طهارت نیست. اینجا که میگن حکم نسبت حکمیه، غایت حکم را بیان نکرده، غایت محمول را بیان کرده. یه احتمالم اینه که نه، مالم تعلم غایت حکمه. فرموده ظاهر از این روایت، فرموده حرف شیخ، ببینید اگر حرف شیخ بیش از این داره بفرمایید. شیخ میاد دو تا احتماله، فرموده حمل روایت بر این که مالم تعلم غایت طهارت باشد که در نتیجه طهارتی فرض شده است، بعد حکم به استمرار شده است و منطبق بر استصحاب می شود، فرموده خلاف ظاهره. ظاهر کل شیء طاهر مالم تعلم، ظاهرش اینه که من که میگم طاهره مالم تعلمه، نه طهارت مالم تعلمه، این خلاف ظاهره. این بحث در مفهوم غایت شده. اگر یادتون باشه مرحوم آخون اونجا بحث میکرد غایت طهارتن به محمول میخوره، اخرا به حکم میخوره. بعد یه بحثی باز شد که از کجا بفهمیم به حکم، از کجا بفهمیم به محمول. اونجا این حرف مطرحه، ظاهر غایت ظاهر از اخذ قایت در خطاب این است که به اون نسبت میخوره، نه به محمول. اتم الصیام الی اللیل، نه که صیام الی اللیل را تمام کن، اینا عرفی نیست. اتم الصیام الی اللیل، ای که گفتم واجب اتمام صیام، این واجب کردن من صیام را الی اللیل، وجوب را میارد الی اللیل، نه اینکه عمود کلام قیود. ظاهر خطابات اینه که قیود به عمود کلام میخوره، به اساس کلام میخوره. این که معنا کنیم هر چیزی پاک هست، پاکیش تا او وقتیه که علم به نجاست پیدا کنی، خلاف ظاهره. هر چیزی پاکه، ای که گفتم هر چیزی پاکم، مادامیه که این حکم من به طهارت، مادامیه که تو علم به نجاست پیدا نکنی. مرحوم آخون استظهار کرده است معنای اول را، ایجور فرموده، فرموده است کل شیء لک حلال، کل شیء لک طاهر، حکم واقعی را بیان می کند، چون میخواد حتی را نزنه به نسبت. گفته صدر حکم واقعی را بیان می کند، ذیل که غایت هست حکم ظاهری بیان می کند، به این بیان که معنای غایت حکم به استمرار محمول است حتی نقیزش را علم پیدا بکنی. اون چرا که مرحوم آخون فرموده احتمال اول شیء است، در ذهن ما اینه که خلاف ظاهره. این مقدار که شیخ فرموده اضافه میکنیم به کلام شیخ، بلکه ثانیاً اگر قایت محمولم باشه، باز استصحاب از سوش در نمیاد. ما قبول کردیم کل شیء لک حلال، این حلیت حتی تعلم انه حرام، عیب نداره. قبول کردیم که قایت میخوره به محمول، میگیم بازم این استصحاب ازش استفاده نمیشود. استصحاب حکم به استمرار متیقن است، متیقن را فرض کرده است، حکم میکنه به استمرار او. استصحاب هو الحکم بالبقا، بقا همون استمرار متیقنه. در حالی که اگر قایت محمول باشد، این معناش حکم مستمر است، نه حکم به استمرار. اگر بگوید هر چیزی طاهر است، طهارتش هم کش دارد، طهارت مستمره را برای هر چیزی بله اثبات کرده است. هر چیزی طاهر تا اونجاست، طاهر تا اونجا، یه حکم مستمره، نه حکم به استمراره. نه استظهار خطابی داریم صحبت میکنیم، نه اصلا لازمه عقلیش هم نیست. اگر گفتیم غایت میخوره به طهارت، معناش اینه شارع طهارت مستمره تو کلام شیخ هم هستا، چرا غایت دیگه، طهارت مستمره علم به نجاست را برای هر شیعی ثابت کرده. گفته هر چیزی طاهر تا اونجایه، طاهر تا اونجا این طهارت مستمره، در حالی که استصحاب حکم به استمرار طهارته. اگر اینجور میفرمود، شاید تو ذهن شیخ هم همی بوده که گفته خلاف ظاهره، اگر اینجور میفرمود کل شیء طاهر، هر چیزی طاهر است و تستمر رو این طهارت تا
تا علم به نجاست خب استصحاب بود، این میشه حکم به استمرار. کل شیء حلال و تستمر الحلیه الى العلم بالحرمه، میشد استصحاب. ولی کلام که این نیست، قایت تطویل مقیاست، دراز کردن اونه، نه حکم به دراز بودن و استمرار اون. او یک معونه زایدهی میخواد، هرگر میخواست استصحاب را بفهماند با دیجور میفرمود هر چیزی پاک است و این پاکی استمرار دارد. گفتیم ای که گفته استمرار داره یعنی استصحاب دیگه، اما اینجور نفرموده، گفته هر چیزی پاکه تا علم به نجاست، پاکی تا علم به نجاست حکم مستمره، حکم طویله، نه حکم به طولانی بودن حکمه، نه حکم به استمرار طهارت است. لذا اون چرا که مرحوم آخون فرموده و ادعا کرد در کفایه، نمیدونم خیلی هم محکم صحبت کرده، هیچ اشاره‌ای هم به رد شیخ انصاری نکرده، مثل که پیشش واضح بوده، میشه دیگه گاه گاهی بله امر واضحه پیش انسان. الان اینها رو هم بگذاریم کنار، اینها اصطلاحات و فن رو بگذاریم کنار، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، فهم عرفی همینو میگه، یعنی تا وقت شک، یعنی طهارت تا وقت شک میشه قاعده طهارت دیگه. نه انک عرته ایا و هو طاهر، گفت اون طهارت ولم تستیقن انه نجسه، پس اون طهارت باقی حتی تستیقنه. لا تنقض معناش این بود دیگه، حکم به بقا بود دیگه، اینه که بین مرحوم شیخ و مرحوم آخون که مرحوم آخون مفروغن عن گرفته استظهار را، هیچ اشارهی به قول شیخ نداره، واضح که ان واضح بوده دلالتین روایات بر استصحاب، نه اون کلام شیخ گاه گاهی هم میشه غفلت بکنن نگاه نکنن دیگه، همینطور بیان بکنن، نمیدونم حالا چجور شده کلام شیخ در بین بوده، کلام حسابی اینجور معنای گنده ای را بیاییم، دو تا حکم را از کل شیء طاهر بفهمیم، طهارت واقعی را میخواد برای همه اشیا جعل کند، استمرارش را عند شک جعل کند. بابا این عرفی نیست، اینجا جمله داره بس من یادم رفته. در هر حال کل شیء قاهر، کل شیء لک حلال، حتی تعرف انه حرام، حتی تعرف انه قذر، دلالتش بر همون قاعده حل است، دلالتش بر همون قاعده استصحاب است. اما اونطور که مشهور از اینا ما قاعده حل فهمیدن، قاعده طهارت فهمیدن، دلیل مشهور بر قاعده طهارت همین روایته. اون چرا که مشهور فهمیدن اقرب به ذهن ماست و اون چرا مرحوم آخون فرموده خلاف ظاهر است، یا لااقلش دیگه مجمل ظهور نداره، ممکنه یه قایت بخوره به حکم، حکم من وقتی شکداری نمیدانی، این حکم به استمرار نیست، حکم خودش را میگه، متیقن نمیگه، مردد است که آیا به حکم میخوره قاعده طهارت باشه یا نه، کل شیء طاهر میخوره ای به اون طهارت مستمر است، به حکم میخوره یا به محمول میخوره، همین مجملم بشود برای این که نتونیم استدلال بکنیم به این روایات بر قاعده استصحاب کفایت میکند. خب هازا تمام الکلام در روایات قاعده طهارت و حل به نسبت به مقام، ولیکن یه بحثی در این روایات هست که مطرح شده، در مسوال اصول مطرح کرده، مرحوم آخون در تعلیقه رسائل مطرح کرده، بحث خوبیه. مفاد این خطابات چیست؟ حالا به نحو کلی میخواییم بحث بکنیم. احتمالات دیگری که در این مدلول این خطابات گفته شده، مفاد خطابات قاعده این چی؟ حلیت و طهارت مفادشون چیست؟ در این که مفادشون چیست ما بحث رو تمام کردیم، گفتیم مفادش قاعده حله، قاعده طهارته، ولی در بیان مفاد این روایات انظار دیگری هم هست. تا بال دو نظر را بیان کردیم، انظار دیگری هم در مفاد این روایات هست که لا یخلو عن فایده. و اون انظار یک، نظر اول نظر صاحب حدایق است، مرحوم صاحب حدایق، حالا لااقلش در کل شین طاهر، در کل شین طاهر فرموده که حسین کل شین طاهر به قایت و مقیاش حکم واقعی رو داره بیان میکنه، اصلا حکم ظاهری از استفاده نمیشه، نه استصحاب نه قاضی طاهره. کل شیء نظیف حتی تعرف انه غزیر، گفته ایشون ادعا کرده که در ظرف جهل، در ظرف شک، هر چیزی نظیف واقعا. صاحب حدایق از کسانیه که در ظرف جهل به نجاست میگه او طهارت واقعیه داره. شما نمیدونی که این آب ملاقات با نجاست کرده یا نه، فی علم الله ملاقات کرده، ایشون میگه طهارت واقعیه داره. نه، آخون به صدرش گفت طهارت واقعیه، به ذیلش گفت استصحاب، گفت قاعده طهارت رو هر جا هست ما چی کار با قاعده طهارت داریم. مرحوم صاحب حدایق این خطابات رو به قاید و مقیاش میگه، اصلا حکم واقعی داره بیان میکنه، حکم ظاهری چیه؟ ما طهارت ظاهریه نداریم. چیزی که قبلن یقین داشتی پاکه، الان شک داری پاکه یا نه، آخر میگه استصحاب طهارت، طهارت ظاهریه. صاحب حدا گفتن نه، این طهارت واقعیه داره، اصلا ظاهریه در کار نیست. کشف خلاف گفته معنا نداره اصلا، گفته کل شیء طاهر حتی کل شیء نظیف حتی تعرف انه غزیر، حکم واقعی رو بیان، کشف خلاف معنا نداره. به همو تمسک کرده اتفاقا، گفته فاذا علمت انه غزیر، یعنی غزیر واقعا دیگه، چون این غزیر واقعا، پس کل شیء نظیف هم نظیف واقعا. ملاحظه بفرمایید، یه قول شاید شنیده باشید، متفرده دیگه، صاحب حدایق متفرده که در ظرف جهل اشیا ولو نجس باشن به نظر مشهور گفتن نه طهارت واقعیه دارن. نگاش بکنید.